الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومثل هذه الرضاية في عدم الدلالة والاستئناس صحيحة محمد ابن مسلم. مستحضری که داریم ادله ای رو بررسی میکنیم که ممکنه ازش استفاده بشه که به مجرد عقد ملکیت حاصل میشه، نیازی به انقضاء خیار نیست. یکی از ادله ای که ممکنه تمسک بشه یا تمسک شده روایت محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم از امام سوال میکنه که آقا یه شخصی به رفیقش میگه فلانی برای من فلان چیزو بخر، منم سعی میکنم ازت بخرم، حالا یا نفت یا نسیه. متوجه باشید این که میگه برای من بخر، نه که یعنی از اول قصدت وکیل من باشی ها، این نه. میگه شما این جنس رو تهیه کن، من ازت میخرم، تو بازار زیاده. میگه بندر میری، خارج میری، این جنس رو اگر دیدی بخر، من ازت میخرم، حالا یا نفت یا نسی ازت میخرم. حالا این بنده خدا آمده گفته شما بخر، من انشاءالله سعی میکنم ازت بخرم. امام فرمودن اشکال نداره، این قرار درسته. بعد از اینکه خرید، این آقا ازش بخره، برای اینکه وقتی داره از اون آقا میخره که اون آقا مالک شده. اگر یادتون باشه سالهای گذشته داشتیم این روایاتها، یه روایاتی داشتیم که میگفت اگر کسی به یه نفر گفت برو برای من یه جنسی بخر، اگر جوری بود که انشاءه اخذ و انشاءه ترک اشکال نداره. حالا این روایت هم در همون راستا میفرماید که اشکال نداره، چون این گفته شاید من بخرم ازت، میتونه بخره. اینجا دوستان ببینید، اولا اونایی که به این روایت تمسک کردن چی تو ذهنشون بوده؟ متاسفانه در مکاتب چیزی صریحا نیامده که ببینید، چون این دلالت خیلی سفته. یعنی از کجا این حدیث در میاد؟ مرحوم شیخ بدون این که وجه دلالت رو بگه، وجه چی؟ عدم دلالت رو میگه. ببینید توضیح میدم تو ذهنتون بسپارید، بعدم انشاءالله یه گوشه‌ای یادداشت کنید. ببینید ظاهرن کسی که میخواد از این روایات و از این روایت اشتباه کردم گفتم روایات، کسی که میخواد از این روایت استفاده کنه تو ذهنش این بوده که امام فرمودن به مجردی که واسطه میره میخره مالک میشه. کلام مطلقه، مجلس باشد خیار باشد، مجلس نباشه سایر خیارات نباشه، امام دیگه تفصیل ندادن. امام میگن همین که طرف رفت خرید مالک شده، تو میتونی ازش بخری. همین که طرف رفت خرید، چه در مجلس باشد چه خیار باشد چه خیار نباشه. حال رو عبارت که حدیث رو بخونیم بیشتر من توضیح میدم براتون، یعنی اساس میشین اونجا. حدیث مطلقه، دلالت میکند خیار باشد یا نباشد خریدار مالکه. مرحوم شیخ دوستان میفرماین که این روایت هم دلالتی بر این که به مجرد بی مثلا طرف مالک میشه، این روایت دلالت نمی کنه. یادتونه دوستان در اصول میگفتن باید حیثیت کلام متکلم رو نگاه کرد. بله، متکلم در صدد چی هست؟ اینجا میدونید امام میخوان بگن که اگر یک نفر رفت یه جنسی رو خرید، به این میگه که بعدن به تو بفروشد، فکر نکن بیع مالیسه اندهه. نخیر، رفت خریده مالک شده، به شما هم که میفروشد بیع اندهه، نه بیع مالیسه انده. به عبارت دیگه وقتی رفت خرید دیگه عقد اول تمامه، عقد اول به قول ایشون لازم شده، استیجاب شده، تعبیر بعضی روایات هم استیجابه، بیع اول تمام شده، بیع اول که تمام شد میتونه به شما بفروشه. اصلا آقا امام در این صدد نیستن که ملکیت به مجرد عقد میاد یا بعد از انقضاء خیار میاد. ما اگر بخوام از روایت اطلاق گیری کنیم، نباید روایت در مقام بیان باشه؟ بله، مگه نخوندید اصول؟ روایت باید در مقام بیان باشه و امام از این جهت در مقام بیان نیستن. از این جهت در مقام بیانن که بیع اول تمام شده داره به شما میفروشه، اما این که با انقضاء خیار بیع لازم مالک ملکیت میاره اصلا این حرفا نیست. اصلا یه چیز دیگه براتون عرض کنم غیر از این. ببینید، یه کسی که میگه شما برو بخر بعد من انشاءالله ازت میخرم، غالبا همیشه دنبال بایه، دنبال مشتری اول راه میفته یا نمیفته. میخوام یه کمی بیریم تو بازارا، یه کسی میگه آقا شما برو این جنس رو بخر، من انشاءالله ازت میخرم، نگران نباش. میگه چشم. اینا دیگه همیشه دنبال هم راه میفتن، یا غالبا اینطوره که درخواست کننده میره منزل، اون آقایی که بناس دلال باشه مشتری اول به اصطلاح پامیشه میره کجا؟ پامیشه میره پیش بایه. بعضی وقتا اصلا باید بره یه شهرستانی، میره جنس رو میگیره، بله میاد. لذا خود به خود دیگه خیاری در کار نیست، خیار باید نجس باشه که نجس هم چی؟ به هم میخوره. بعد میاد سراغ درخواست کننده، آیا میره در منزلش یا زنگ میزنه میگه آقا بیا بردار برو. یعنی غالبا اینطوریست که بیع اول تمام میشه. اگر خیاری بگید آقا خیاری حق پسکی هم هست، اونم چی میشه؟ اگه مجلس باشه به هم میخوره، اگر خیاری دیگه باشه، چون معمولا مردم میترسن فسق بشه براشون درد سر بشه، کسی که میخواد یه جنسی بخری که به دیگری بفروشه با حق فسق، حالا اینم من اضافه میکنم، با حق فسق نمیخره، به یه جنس رو میخره، قطعیش هم میکنه، پولش هم میده، میاد میده به اون شخص دوم. یعنی اینجوریست که معمولا بیع اول بدون خیاره که بعد میفروشه به درخواست کننده. بنابراین نمیتونیم از اطلاق این حدیث استفاده کنیم. اصلا آقا باز از همه اینا گذشته، ما بگیم این روایت دلالت میکند که به مجرد خریدن مشتری مالک میشه. اگر دقت کنید به مجرد خریدن مشتری مالک میشه، هم با قول مشهور میسازه، هم با قول شیخ طوسی در مبنای کشف، چون شیخ طوسی هم در مبنای کشف میگفت به مجرد خریدن مالک میشه، منتها میگفت باید دست نگه داریم تا خیار تمام بشه، خیار که تموم شد متوجه میشیم که از اول ملکیت بوده. پس شما نمیتونید با این حدیث قول مشهور رو ثابت کنید. میدونید مشهور نمیگفتن فقط به مجرد عقد ملکیت میاد، میگفتن به مجرد عقد ملکیت میاد نیازی هم به کاشف نیست. از این حدیث نمیشه استفاده کرد. من دیگه آقا شمارم از دستم درفت، این دلیل چندمه؟ هفتمه؟ هشتمه؟ چند هر که هست، آقا اینم دلیله و اینم پاسخش. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا انشاءالله ادامه میدیم. میفرماین که و مثل روایت یسار ابن یسار یا بشار ابن یسار، این نسخه ها مختلفه. مثل این روایت در عدم دلالت و عدم استیناس، یعنی نمیشه گفت دلالت داره، نمیشه گفت رفع وحشت میکنه. استیناس مطلب ضعیف‌تر از دلالته، لذا دلیل حجت هست ولی مونس حجت نیست. صحیحه محمد ابن مسلم راجع به مردی که حتاه رجلون، یه مردی آمده پیش او، یه مرد دیگه، مرد اول دوستان باید بذارید مشتری، مشتری اول، مرد دوم بذارید درخواست کننده. یه نفر، یه درخواست کننده میاد پیشش، فقال درخواست کننده ابتع لی متاعا، تو که داره میری بندر، داره میری خارج از کشور، داره میری کیش مثلا، یه متاع برای من بخر، لعلی اشتریه منک، انشاءالله سعی میکنم ازت بخرم، حالا نت یا نسیه ازت میخرم. فبتاعه الرجل من اجله، اون رجل اول، اون مشتری، مشتری میخرد به خاطر او. دوستان دیدید اینجا توضیح دارم، به خاطر او، نه یعنی به وکالت از اوها، چون اگر به وکالت باشه بی برای کی واقع میشه؟ برای همون درخواست کننده. نه، به خاطر او این کارا رو میخره که بعدا او بیاد ازش بخره. فرض اینه دیگه. قال امام علیه السلام لیس بهی بأسون، اشکال نداره، این درخواست مشروع، این عمل درسته. انما یشتریه من بعد ما یملکو، همانا میخرد درخواست کننده کالا را از رجل اول بعد از این که رجل اول مالک شده. یعنی ببینید آقا این سوالش وجهی نداره، طرف مالک شده، حالا میخواد به درخواست کننده، میخواد به درخواست کننده چی؟ بفروشه. بله، یادتون باشه قبلا داشتیم، اگر هنوز که نخریده به درخواست کننده بفروشه، هنوز که نخریده به درخواست کننده بفروشه. این البته اشکال داره، این میشه بیع مالیسه انده، اما اگر یه درخواست بکنه اینم بره بخره بعدن به او بفروشه، این هیچ مشکل نداره. خب حالا دوستان ببینید، از کدام از خارج این روایت، شیخ میگه این روایت هم دلالت نمی کنه. فإن الظاهر، این فإن الظاهر بیان عدم دلالته. ولی دوستان من و شما یه مشکل دیگه الان داریم، مشکل اینه که کسی اگر بخواد بگه این روایت دلالت میکنه چجور باید بگه؟ بله، از خارج گفتیم، از اطلاق کلام امام. ببینید امام میگن آ جنسو میفروشد بعد از اینکه مالک شده، مالک شده. خب بعد از اینکه مالک شده چه خیار باشد چه خیار نباشه؟ آخه ظاهر اینم که مالک شده یعنی به خریدن مالک شده، اینه دیگه. ظاهر این که مالک شده یعنی با خریدن مالک شده، نه با خریدن و انقضائه. حداقل حدیث مطلقه، اینطور باید بگیم دیگه. ایشون میگه آقا این استدلال درست نیست. فإن الظاهر أن قوله إنما يشتري، بدونی روح این فإن الظاهر یک کلمه، اینه که امام از این جهت در مقام بیان نیستن. ظاهر فرمایش امام که میگن إنما يشتري تا آخر، اشارتون الى أن هذا ليس من بيع ما ليس عنده، این از اون قبیل بیهایی که طرف میفروش مالک نیست، نیست، از قبیل بیهاییست که مالکه. و ان بیعهو لم یکن قبل استیجاب دین الاول. امام میخوان میگن آقای محمد بن مسلم این معامله، زیرش یادداشت کنید، و ان بیعهو یعنی بیعه، به احسانی دیگه با مشتری، با درخواست کننده، و این که بیع این آقا با درخواست کننده نمی باشد قبل از تمام شدن بیع با فروشنده اول. فقوله بعد ما یملکو اشارتون الى استیجاب العصر نهل اول با پای اول تمام شده، کما یظهر من قولهم علیهم السلام در اخبار دیگری که وارد شده در همین مسئله. از کنم براتون ما قبلا این مسئله رو در گذشته داشتیم که امام میگن ولا توجب البیع قبلا، یادتون اومد قبلا تکسر شده، میگن آقا بیع رو با درخواست کننده قطعی نکن قبل از این که بیع اول تمام بشه، ولا توجب البیع دوم را قبل از این که منعقد کنی بیع اول را. این زمین ها رو متوجه باشید، ولا توجب البیع ثانی قبل ان تستوجب بیع اول. خلاصه آقا امام در این مقامند فقط یه نقطه نه رو دقت کردید گفتیم از اینا گذشته، به علاوه اصلا ببینید معمولا انسان وقتی میخره که به دیگری بفروشد هیچ خیاری وسط نیست، مجلس که از هم میپاشه غالبا، بله مجلس که از هم میپاشه غالبا، اون یکیش هم چی بود؟ سایر خیارات هم که انسان برای خودش نمیگذاره، برای که بعدا درد سر درست میشه. حالا اینجا ممکنه یک کسی به نه آقا، ممکنه یه جایی درخواست کننده همراهه، بگید آقا همراه مشتری اول راه بیفته، میگیم اشکال نداره همراهش هم که راه بیفته بره، حتی بره تو مجلس عقد اول، همین که عقد اول خوندن مشتری اول فروخ به درخواست کننده هم بایه داره میبینه هم مشتری داره میفروشه، خود اینم خیار مجلس ها چیکار میکنه؟ ساقط میکنه. عبارت سنگینی نیست، سریع میخونم نگاه کنید. مع ان القالبه، تازه یه نکته دیگه، اکثر موارد در مثل چنین معامله ای، سوال میکنم دوستان چنین معامله چه خصوصیتی داره؟ چنین معامله ای که انسان میره بخره تا به دیگری بفروشه، در مثل چنین معامله ای معمولا اینطوریه که قیام الرجل الى مکان غیره لیأخذ منه المتاع و رجوعه الى منزله لبیعه من صاحبه الذی طلب منه ذلک. خدا رحمت کنه شیخ را، مثل کسی عوض می‌نیسته که اصلا قلم در اختیارش نیست. حالا معنا میکنم، میگه قالب این معاملات اینجوریه که وای میسه مرد به سوی مکان دیگری، وای میسه مرد به سوی، یعنی چه این؟ یعنی مشتری اول میره کجا؟ میره سراغ بایه اول تا جنس از او بگیره بار ماشین کنه بیاره بره بده به کی؟ بره بده به مشتری، به درخواست کننده. یعنی اینجوری نیست که در یک مجلس همه اینا منعقد بشه تا شما خیار مجلس درست کنید تا بعد خود مثلا از سلام امام اصلا جایی نیست که خیاری در کار نیست، اگه خیارم بوده ساقط شده. عبارت نگاه کنید، میفرماید که غالب در این معاملات اینطوریه که قیام میکنه رجل، دوستان به جای رجل بگید همون مشتری اول، به جای غیرهی بذارید بایع اول، مشتری اول بایع اول. قالب در معامله اینطوریه که میره مشتری اول به طرف مغازه بایع اول، مثلا حالا اگه مغازه داره منزل داره یا شهرستان، میره شهرستان تا بگیرد از اون متاع را، یعنی بخره، و رجوع میکند به منزل خودش تا بفروشد او را به رفیقی که ازش مطالبه کرده، یعنی به درخواست کننده. خب معلومه فیلزم العقد الاول، بخونید به تفرق، عقد اول قهرن از بین میره با خیار مجلس، خیار مجلس دیگه نیست. اینجا دوستان اگر دقت کردین من این سخنشون رو تمامش دادم. حالا یک کس میگه آقا خیارات که فقط به مجلس نیست که با تفرق از بین بره، بله ممکنه خیار شرط باشه، خیار عیب و اینها باشه. اینم براتون جواب دادم. جوابش چی بود؟ معمولا کسی که میخواد یه کالا رو بگیره که بعد به دیگری بفروشه با خیار نمیگیره، معامله رو قطعیش میکنه که بعد بتونه راحت بفروشه به دیگری. اینم پس اضافه کنید. سایر خیارات هم معمولا نیست. حالا ولو فرض اجتماعهما فی مجلس واحد، اینم آقا ایشون برای کسانی میگه که دب بود دب بتن. یه کسی دبه در بیاره بگه آقا حالا اگر این آقا همراهش رفت چی؟ میگه خود من همراهت میام، فقط تو بیا بخر که اعتبار داری، من از تو بعدا میخرم، میخوام یه جور بسید وکالت نشه، متوجه باشید. اصلا با هم هم بیان، با هم که رفتن تا مشتری اول خرید، خب تا مشتری اول خرید تو همون جلسه فروخ به درخواست کننده، خیار مجلس هم از بایه ثابت میشه هم از مشتری. از مشتری چرا ثابت میشه؟ نگاه کتاب نکنید، بگید بهتره، چون تصرف کرده فروخته. من ثبت کردم که باطره این ضبط عوض بشه ها. خب در این حال فرمایشاتم همش کامل بود. از مشتری ثابت میشه چون داره به دومی میفروشه، به درخواست کننده دیگه، از این تصرف چی بالاتر. از بایه هم ثابت میشه چون داره چشماش و گوشاش میبینه و میشنه و هیچی نمیگه. خب این جلو بایه این کار بکنن و اگه هفتاره اعتراض کنه دیگه، عبارت رو نگاه کنید. ولو فرض اجتماعهما فی مجلس واحد، اگر در یه مجلس هم باشه که این دوتا جمع بشن، یعنی درخواست کننده با مشتری اول که حال میشه فروشنده دوم، بر فرض هم که باشه، کان تعریضه للبیع ثانیا به حضور البائع دالا عرفا علی سقوط خیاره و یسقط خیار المشتری به تعریض لل به همین که عرضه میکنه برای بیع با درخواست کننده در حضور بایر، عرفا دلالت میکند در سقوط خیار او. خیار کی؟ خیار بایر. از این روشن‌تر خیار خود مشتری است که ساقط میشه به تعریض لل بیع. البته اولیش من دوستان الان به ذهنم رسید، نمیدونم اینم از امور علکیه، ولی حس ششم من میگه که اینو شیخ در مصطفات خیار مجلس نباید قبول بکنه. اگر مشتری جلوه بایه جنس رو بفروشه و بایه هیچی نگه، حالا یه دفعه میگه با اجازه کار خودشو میکنه، خب این بسیدی، ولی نه همینطور اونم هیچی نمیگه. چه بسا ممکنه داره تو ذهنش ترنجار میره، فرس کنم نکنم، چطور عرفن این داله بر سقوط خیار بایه هست. بله سقوط خیار مشتری حتی بگی درست، همین که میفروشه معنیش میده من دیگه بنای فرس ندارم، اما معنیش اینه که تو هم نباید بنا داشته باشی و امضا بشه شرعت. میگم متاسفانه الان به ذهنم رسید، حد قوی میزنم که با مبانی خود شیخ در مسقطات خیار مجلس هماهنگ نباشه. در این حال یه نگاهی بکنید اونجا. خب یه چیز دیگم آخر کار داشتیم، و بل جمله لیس فی قوله بعد ما یملک دلالتون علا ان تملکه چی؟ به نفس العقل. این خلاصه این حدیث دلالت نمی کنه. آخرین معنها علا تقدیر دلاله، اصلا آقا ما از همه چی چشم پوشی می کنیم، میگیم حدیث دلالت می کند که به مجرد عقل ملکیت میاد، اما دفع می کند قول به نقل را، یا دیروز داشتیم وقت را نه قول به چشم را. یعنی اگر کسی حرف شیخ طوسی رو بر مبنای چشم بزنه، خب این حدیث اونو دیگه رد نمی کنه. بله کسانی که می گفتن تا خیار منقضی نشه اصلا نقل انتقال واقعا صورت نمیگیره، ممکنه بگی این حدیث، البته اونم با تنزل و الا گفتیم دلالت نمیکنه. خب ممکنه بگیم و الا نمیشه گفت. خب اینجا دوستان یه نفسی یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید. این آقای قاسمی ما مثل این که نیستش، بله مریض شده. خب شاید هر جا هست سلامت باشه، ما گفتم شاید نظر خورد، حالا اشکال نداره، به نیابت از ایشون ما نفس میکشیم. یه نقطه میذارید آقا، میریم اول خط. چی داریم میخونیم دوستان؟ ادله، ادله ملکیت به مجرد عرض. آقا یکی از ادله ای که بعضی ها استدلال کردن ها، علامه در تذکره فرموده که ما یه سری روایت داریم که امام میفرمایند عبدی که میخرید داراییش هم میشه مال مشتری. حالا عبد معمولا دارایی نداره که، یه لباسی داره و مسواک داره و کلاه داره و شانه داره و حوله داره و ناخن‌گیز داره و تو این مایه هاست دیگه. عبدی که لرد باشه مقصد و مبلغی که میگن عبد مالک هم نمیشه هیچ. آقا امام میفهمن اگر یه عبدی خریدی مثل خانه است، خانه رو میان لختش کنن بدن به مشتری، عبد هم همینطور. اموالی که احیانا عبد داره مال کیه؟ مال مشتریه. البته مسئله توفه اختلافیه، بعضی میگن مطلقا مال مشتریه، بعضی میگن اگر شرط کنن مال مشتری، وگرنه اگر شرط نکنن مال کیه؟ مال بایعه. بایعه میتونه بگه آقا یه دست لباس بیارید قوامتون رو بردارید برید، چون میشه دیگه مال بایه. بعضی هم گفتن اگر بایه بداند که غلام این چیزا داره و باید بده، باید به مشتری بده، و الا مثلا ممکنه یه مولایی داشته که خبر نداشت غلامش اینا رو داره، یا خبر نداشت که اینا رو باید همراه غلام بده، اینجا نمیخواد بده. حالا ما مهم نیست برامون، مهم اینه که بعضی ادله میگه وقتی غلام رو میدید به مشتری میخره، اموالش هم مالک میشه اگر داره. خب و میدونید که در خیار در عب خیار حیوان هست، هیچ خیاری هم که نباشه خیار حیوان برای مشتری که تا 3 روز ادامه داره. در این حال امام فرمودن که مال مشتریه، نفرمودنم بعد از 3 روز، نفرمودنم بعد از 3 روز، میسازه بعد از 3 روز، میسازه قبل از 3 روز. و اگه قبل از 3 روز باشه، اگر قبل از 3 روز باشه مگه زمان خیار نیست؟ اما در این حال امام فرمودن این غلام با مایملکش مال کیه؟ مال مشتریه. یه دفعه دوستان خدای نکرده میدونید این حرف هم نمیزنید که بگید مایملکش مال مشتری باشه، ولی خود عب این دیگه همون پرونده رو اصلا باطل کنن، اینو شما هم نخواهید گفت. خلاصه آقا این ادله اقتضا میکنه آدم غلامو که میخره ها با این که حق فسخ داره تا 3 روز، ولی فوراً مالک میشه، فوراً مالک میشه. ایشون میفرمایند که این ادله هم این روایات هم دلیل نمیشه. آقا چرا دلیل نمیشه؟ اولا به نظر من اگر تیز باشید خیلی باید از جواب قبلی اینم متوجه بشید. اولا امام در صدد بیان مطلب از این جهت نیستن. میدونید امام در صدد چی هست؟ مالک میشیم با امضاء خیار بگید آقا یا بالعقل. آقای امام باید در صدد بیان این مطلب باشن یا نه؟ وقتی نباشن چطور شما میخواد به حساب این مطلب بگذارید؟ این جای من مثال بودم نسکت میده. آقا وقتی میخواید نماز بخونی وضو بگیر نماز بخون، آب بردار وضو بگیر نماز بخون، بعد یک اصلا آب دوزی برداره، بگن آقا چرا آب دوزی برداره؟ بگه مولا که نگفت که آب حلال برداره. میگن آقا مولا از نظر این که آب چه آبی باشه در مقام بیان نبود، از این که باید وضو بگیری به مقام بیان بود. ممکنه اطلاق دیره بکنه میگه هر آبی ولو آب قطعی ولو آب مضاف ولو آب هندوانه میشه استفاده کرد. اینجا امام میگن آقا عبده که انسان میخره لوازم شخصیش یا اگر مالی داره مشتری مالک میشه خود به خود، مثل خانه که آدم میخره لامپ و مهتبی و ایناشو مالک میشه. اما اینکه چه موقع مالک میشه با خود عبده دیگه. اگر خود عبد به عقد اتنم به عقده، اگر اون به سروز بعد از سروز اینم بعد از سروز. این دوستان اشکال اول. اشکال دوم بازم باید دو حرفه گذشته منتقل شده باشید. موردی که تحت عقد دوستان خیار مال کیه؟ مال مشتری. چون مشتری عقد میخره در خیار حیوانم که میدونی یک نظر قوی اینه که خیار مال مشتریه. گوش میکنید؟ یعنی در واقع مورد روایات جاییست که خیار مال مشتریست. خب اصلا امام فرموده باشن نبی را مشتری در زمانی که خیار مختص داره مالک میشه. این مثل شیخ طوسی کمش نیست. یادتون باشه شیخ طوسی در کدام خیار حق داشت؟ میگفت باید منقضی بشه تا مشتری نبی رو مالک بشه. در خیار بایه یا خیار مشترک، در خیار مخصوص دیدید که شهید اول بهش نسبت داد، اصلا از عبارت هم بعضاً در می آمد. حالا به نسبت به عبد اول بشترن که در خیار مختص ایشون میده به خود عقل. لذا در فرد که با این روایت شما استفاده کنید که با نفس عقل میاد نبی و مشتری مالک میشه، این مالک خیار مختصه. بحث ما در خیار مختص نیست. شیخ طوسی هم خیلی با ما تو این قسمت مخالف نیست. شیخ طوسی عمدتاً تو خیار بایه و خیار مشترک بحث داره. حالا یک کسی که دوستان قمش نیست تقسیم شکایت کنن بگه آقا این روایت مطلقه، حتی می سازد جایی که مثلا بایه برای خودش بگید آقا خیار قرار داده باشه. بنده اضافه میکنم یا اصلا فرض کنید جایی رو بگیم که نظری رو بگیم که میگه برای بایه هم خیار هست. داریم خیار حیوان نگاه کنید بعضی هم میگن ایشون میگه این روایت اطلاق نداره، اصرار کنی شخص همون تقسیم قطع میشه. پس آقا اینم راه به جایی نبود. تا ببینیم بعدا برش چی میشه. و نحوه فی الضبط، ایشون میگه مثل این دلیل هفتمه اگر درست میگم شماره رو، از نظر ضبط استدلال در تذکره بما دل على ان روایاتی که به جای ما دارید روایاتی که دلالت میکنه که مال عبدی که المشتری نخونید، عبدی که خریده شده مال عبد مشتری بخونید یه مشتریه، مال مشتری عبده. حالا مطلقا یا در صورتی که قرار بذاره با بایه یا در صورتی که بایه عالم باشه، اینا اختلافاتی است که هست. درست من توضیح دادم میگه بعضی میگن اگر مثلا قرار نگذاشته نه مال خود بایه، بعضی میگن اگر بایه جاهل بوده مال خودشه، اگر عالم بوده که اون مالو داره و باید بده به مشتری اینجا باید بده. خب من غیر تبیید بن قضاء خیار، این من غیر تقییم اما اطلاقه ها میگه آقا روایت دلالت میکنه که مال مشتری بدون این که مقید کنه به انقضاء امنت از این که خیار منقضی شده باشه تا سروز یا نشده باشه. ایشون میگه آقا اینم درست نیست. ایت فیه ان الکلام مسروق لبیان ثبوت مال للمشتری. آقا امام در این سبب هستن که در مال عب مثل خود عب برای مشتری هست علا نحو ثبوت العبدله. به عبارت دیگه و انه یدخل فی شرائل عب، در خریدن عب مالش هم داخله. برای این مثال بودم مثل که خانه که الان میخره لامپ و مهتبی یا نمیدونم بعضی مسائل خانه داخله، اینم داخله.
حتی اذا ملک العبد، ملک چی؟ هر وقت مالک عبد بشه مالک عبد میشه. اما کی مالک عبد میشه؟ اضافه کنید روایت نداره. به علاوه میگیم شیخ طوسی ثابت نشد ازش هذا القول. کدام قول؟ کدام قول دوستان؟ توقفه در انقضای خیار. ثابت نشد در خیار مختص به مشتری، در حالی که اینجا خیار مختص به مشتری، خیار حیوان دیگه. اگر این کسی تمسک کنه به اطلاق روایات، بگه روایات همین در مورد عبد و مال عبد اطلاق داره، میگیرد صورتی را، به جای ما بگرد صورت، اطلاق روایات لی ما، اطلاق بسن یعنی شمول، بگه شامل میشه روایت صورتی را که بایست ترد خیار را. اگر دقت کنید من یکی دو اضافه هم کردم، یا اصلا بگیم خیار حیوان برای بایه هم هست که بعضی ها گفتن. این هم که آقا کماتر هست، این کماتر همه باید تقسیم قرض بشه، این همه شده. خب این هم از این. میریم سراغ دلیل بعدی. آقا شیخ میفرماید که از همه ضعیفتر استدلالی است که بعضی از اقویا آوردن صاحب جواهر. ایشون بدونید برای مسلک مشهور چی گفته؟ فرموده ببینید دو طرف معامله میکنن، من و شما به عنوان دو عاقل، نمیگم دو مسلمان، به عنوان دو عاقل وقتی معامله میکنیم قصدمون اینه که از اول مالک بشیم یا بعد از انقضای خیار. انسان وقتی معامله میکنه بالاخره میخواد از این کالا استفاده کنه دیگه، برخوردار بشه دیگه، قصدش از همه اوله. حالا شما اومدید مثل شیخ طوسی میگید نه، اگر خیاری هست باید بعد از انقضا باشه. خب اگر ما قول مشهور رو بگیم، قول مشهور که چی میگفتن؟ به نفس عبد. خب این هیچ مشکل نداره، ثبت المطلوب میشه مطابق قصد و میشه چی؟ ثبت المطلوب. اگر مثل شیخ طوسی بگیم نه خیر، اونا قصد نکردن که نکنن، بعد از انقضای خیار باید باشه، یا باید بگیم این باید باطله که شیخ طوسی قائل به بطلان بفرمایید نیست، یا باید بگیم صحیحه که شیخ طوسی قائل به صحته. لازمه صحت میدونی چیه؟ بقیه رو شما بگید. ما قصده لم یقع، ما وقعه چی؟ لم یقع شده. و اینم که درست نیست، این استثناء میخواد، دلیل میخواد. من به شما قصد نمیم که اول هفته، شما میخواد اول هفته مکاسب ببرید سر دست. بنده فروختم ولی به شما گفتم آقا یه هفته دیگه مصرف کنم، میرم میتونم یه مکاسب دیگه پیدا کنم. این یه هفته شما میخواد بسید بعد بگید نه آقا آخر هفته شما مالک میشید. اینه که ایسه میگه آقا رای که شیخ طوسی رفته لازمش اینه، ما یا باید قائل به صحت بشیم به نحوه مشهور که همین درسته، یا باید قائل به بطلان بشیم که فرض می که کسی نشده، یا نظر شیخو بگیم که این معذور عمده رو داره. شیخ انصاری می فرمایم که خود دقت کنید دوستان، ای کاش اون قسمت های فضولی رو خوانده بودید، خیلی ایشون اونجا ها حرفه تو همین قسمت. من اینجوری براتون میگم، ببینید آیا مدلول عقد، من و شما که مثلا معامل مکاسب میکنیم، مدلول عقد نقل و انتقال یا نقل و انتقال از آن اول؟ مدلول عقد کدامه؟ اگر گفتیم نقل و انتقال از آن اول، میدونید که هر تصرفی بشه دیگه اون نیست. ولی آقا مدلول عقد نقل و انتقاله. البته اگر من و شما صیغه رو خوندیم و هیچ قیدی نبود، ظاهر اینه که وقتی انشاء میاد منشأم میاد، یعنی نقل و انتقالم میاد. ولی اگر یه کسی که مالک الملوکه، همه چیز دستشه، آمد مقید کرد، گفت نقل و انتقال شما کردید اشکال نداره، ولی از هفته دیگه مثلا نقل و انتقال میشه، این خلاف مقتضی عقده؟ مگر تو معامله سلام دوستان من و شما که معامله میکنیم، مگر شارع نگفته باید تو مجلس قعب بشه؟ بله، اینه چی گذاشته بردن مکلفین؟ شارع همیشه دیگاهی اقلا میذارن. شما اصلا از محیط شهر بیاد بیرون، تو خیلی از محیطایی که قانون دارن، حقوق مدنی به اصطلاح دارن، در حقوق خصوصی مگه کمی شرایط معاملاتشون هست؟ اقلا میذارن. حالا ما به جای اقلا میگیم شارع میذاره. شارع میکنه کم و زیاد کنه، اشکال داره فرموده باشه اگر معامله کردن اقلا، اگر معامله کردن پس از انقضاء خیار من اعتبار ملکیت میکنم، اشکال داره؟ همه چی باید درست دیگه. فوقش اینجا خلاف انگیزه من و شما میشه، خلاف انگیزه موجب مشکلی در معامله بگید آقا نمیشه. میدونید که ما بارها تا حالا بحث انگیزه شده، حتی من یه دفعه خیلی هم این بحث رو پرورش دارم، گفتم باید توفیق این بحث تاق بشه و از این وضعیتی برای سمینتر بشه که اصلا انگیزه اقلا تو معاملات چقدر تأثیر داره. حالا یک کسی فرض کنه چون فکر میکنه زور میهمان داره، سفارش مثلا 20 از قضا میده، بعد میهماناش نمیان، خب ما قصده لم یقم ما وقعت، اما این معامله به هم میخوره. بعد میتونه آقا من فکر میکنم برام مهمان میاد، بنابراین مهمان نیومده معامله باطل. میگه آقا دعوایی شما برای خودت محترم، تو معامله اثر نداره. عبارت نگاه کنید، میفرمایم که از همه اینها ضعیفتر آنچه که گفته شده که مقصود متعاقده و اونی که وضع اترادی علیه انتقال کل من الثمن و المثمن حال العقد، زیر این خط بکشید، این مهمه، باید حال عقد بشه. فهذه المعامله اما صحیحة کذلک عند الشارع، بله مرحوم شیخ دوستان عبارت جواهر رو نقل کرده، خب یه جاشو دست برده تبدیلش کرده به اصل، همینجا بذار ما خود مضروع خود جواهر میخونیم، یه جاشو تطرف داره تبدیل به احسن کرده، اونجا رو من مثل خود مکاسب میکنم، بذار اینجا رو درست کنید، اولا کما رو برداره، یه خط لاغر به شکمش بزنید، کما رو برداره، انگل مشهورم بکنیش اندش شاره. نمیخوام بگم مقاصد نمیشه معنا کنی، ولی آخه وقتی نداریم نسخه جواهر اونجوری برای چی درد سر درست کنیم. میگه این معامله، سوال میکنم دوستان کدام معامله؟ معامله که متعاقدین فقط کلن از همون اول صورت میگیره، یا صحیح هست به همین شکل، یعنی نقل و انتقال حال عقد باشه، این در شعره، اگر این باشه که یک فکر مطروب، ما همینو بخوام بگیم، ما همینو بخوام بگیم، او باطلتون من اصلها، یا باید بگیم آقا معامله که خیار توش هست شما قصد میکنی از اول نقل و انتقال باشه باطله. از شما سوال میکنم این مشکلش چیه؟ حتی من گفتم از خارج بگید دیگه، مشکل اینه که هیچ اصلا قائل نداره، یا باید بگیم صحیحتان الا انهاب علا غیر ما قصده و ترازه یا علش، یا باید بگیم واقع میشه ولی نه اونطور که اونا میخوان، نه اونطور که اونا راضیان. این حرف چی میزنه؟ این حرف شیخ توسی میزنه دیگه، خب این که اینم مشکل داره، پس هم اولی میشه. شیخ میگه توضیح و ضعف ان مدلول العقل، میگیم جناب صاحب جواهر محتوای عقل لیس هو الانتقال من حین العقل، این من حین العقل غیب نیست، این من حین العقل، بله اگر هیچ مانعی نباشد من حین العقل خود به خود میاد، اما این جزء قید معامله نیست. اونی که محتوای معاملت اصل نقل انتقاله. میدونی دوستان تو بحث فضولی مشکل اونجا هست، اونایی که میگن معامله فضولی بعد از اجازه درست میشه به معنای نقل انتقال، همین مشکل اونجا هم گفتن. گفتن آقا رو معامله فضولی، گفتن آقا معامله الان انجام شده، شما میگید نقل انتقال یک هفته دیگه میاد با اجازه. شیخ همین جواب اونجا میده، میگه محتوای معامله نقل انتقال از زمان انشاء نیست، محتوای معامله نقل انتقاله. البته اگر هیچ مانعی نباشه خب بله، هر وقت انشاء بشه منشأ میاد، ولی اگر یه مانعی باشه مثل که مالک انجام نداده معامله رو، خب هر وقت اجازه داد اون موقع، هر وقت شرایط تمام شد اون موقع.
زمین توضیح و همین مرسیم برد نیسته بودن انتقال مرسیم برد که این مرزی جزش باشید، لیکن انشا و ناکامه این رسن به تحقق انشا، این به تحقق انشا زمین به انشا برد گرده، این وقت تمام است. اگر به چونه نباشه اثر می خواده کامت دارون اول انشا اصول من منشأ این رسمه این منشأ به همون رو حاصل بشه، لیکن من این دیگه این من محبت این او از اگر اوستی باشه که من قانون بلاش تطبق نکنه، فلای مرسی کنه و فشت سرر و مرسی من ادا تحق و شرایط بکر بعده که در حضرت دیگه نصف انشأ این نصف همون نیست، مثلا قرد در سرانوزده ما این بزرخ نظر همین کمان برای در قرآن شدیم فر از دو مرسلون این مجرد را به کمیت و کمیت مجردن همین زمان نسبت به زمان میترسه، لیکن از ارسان این رسم تام مسلمی مزمونه به همون موقع از درسته را مجرد ارسی باشه که مجردات برش قرآنه را مفتر بیمان و این جا اشار اللهی طور این رخ در حضریت بلدیم عدیت چنگیست، فلای توسی تخیل اینجا تخلص و اثر از همین مقصود، چرا تخلص؟ چون مقصود نقل انتقاله نه نقل انتقال از اول، و اینجای لایی توسی از تخیل اینجا این همین بزار فرمیست و بعد این بزار شده نبا بودون اثر از تخلص از مقصود، مقصودی که از مقصود این بزار ولی نمکنه تخلص از دارایی مفاقده ادراکش میگه که همه الان اصلا متنفذ بشه ولی از برای رفتید مانه که رتبت در اوکانی که در مرسیم اثر نمیدسته و تحصیب نداره و مثلا به مرسیم کنگاره به مرسیم کنگار اجازه کنشه تا اون روزه تحصیب داره اینجا خیلی دست هست چونه که میگم میخوای اشکال بگیرم که اجازه نمازمه میگم که اجازه پنج دیگه نماز این ها که وقتشون که از اول نقل انتقال صورت بگیره ایشون هم جواب میده که این مضمون جزء قید عقد نیست، دائمی که اصلا در عقد نداره حتی تخلفش معامله رو باطل نمیکنه، در حال بحث فضولی بحث مفصلی است که ایشون انجام دادن. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.